دوستان عرض سلام دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در جلسه گذشته به مسئله اندوه و حزن پرداختیم. حقیقتش رساله مونس الاشتاق یک بهانه ای رو به دست آدم میده که بتونه وارد یک صحبت هایی بشه در اساسی ترین و پایه‌ای ترین مطالبی که به روح و روح شناسی برمیگرده. عمده مسئله ای که به روح شناسی برمیگرده بحث شناخت زیباییه. زیبایی شناسی یکی از غامضترین مباحثیه که چه در عرفان مطرحه، چه در فلسفه مطرحه، چه در علم مطرحه و چه در دین مطرحه. در تمام این روش‌های فکری این بحث زیبایی مطرح شده و شاید بیش از 2500 ساله بر اساس نوشته ها و سند هایی که ما الان در دسترس داریم از زمان یونان تا حالا این مورد بحث بوده. بحث فوق العاده پیچیده ایه، بحث زیبایی شناسی. من راجع به زیبایی یک صحبت هایی رو کردم، یه صحبت هایی رو داشتم، اما میخوام خیلی مستقیم اینطور مطرح کنم که تا انسان زیبایی شناسی رو یک نگاهی بهش نداشته باشه، یک آگاهی نسبت به بحث زیبایی نداشته باشه، ورود در روح و درک روح کار مشکلیه. زیبایی رابطه خیلی مستقیمی با عشق داره و عشق هست چون زیبایی هست. اینها مسائل مهمی هن. به همین خاطر من وارد میشم به این بهانه که جناب سهروردی در رابطه با حسن صحبت کرد، وارد میشم در بحث زیبایی شناسی و حسن رو به عنوان سیمبل و نماد حضرت یوسف گرفت و بیان این که حسن چه مطالبی رو در پی داره برای اینکه ما به موضوع روح آگاهی پیدا کنیم. زمانی که ما صحبت از عشق میکنیم و همینطور زیبایی، علل خصوص عشق، عزیزان در نظر داشته باشید یکی از خطاهایی که انسانها در دنیای امروز میکنن عشق رو در رابطه با ارضاء عواطف و احساسات انسانی در نظر میگیرن و بر مورد بررسی قرار میدن. عشقی که الان مسائل عاطفی یک انسان رو در توضیحش، در بیانش میتونه کوشا باشه، اینجور در نظر میگیرن. عشق یعنی بروز و بیان عواطف و احساسات یک فرد. بحث ما در عرفان مطلقاً چنین چیزی نیست. ما این رو عشق نمیدونیم. ما وقتی که از عشق صحبت میکنیم، حالا در فلسفه هم همینطوره، عشق به معنی یک راه، یک وسیله است در این جهان که میتونه عامل کوچ ذهنی انسان باشه، عامل مهاجرت درونی باشه، و این تنها راهیه که ما برای این کوچ درونی، برای این مهاجرت ذهنی بهش احتیاج داریم. تنها وسیله است. توجه میکنید؟ یعنی اگر ما عشق رو مورد بررسی قرار میدیم، از این دیدگاه یک جهانبینیه، یک وجود، یک تغییر اساسی در سرزمین وجود انسانه. من برای زیبایی شناسی باید صحبت کنم، از عشق باید آغاز کنم، باید عشق رو کاملا متفاوت از اون چی که تا امروز صحبت کردم راجع به عشق، شاید من شاید به جرأت میخوام بگم ده ها جلسه راجع به عشق صحبت کردم، اما باز صحبت های زیادی هست که باید راجع به عشق کرد. اما هدف ما عشق نیست، با بیان عشق میخوایم به زیبایی شناسی برسیم، به زیبایی برسیم. این بحث من رو داشته باشید. اگر توضیحاتی راجع به عشق میدم، ناچارم از عشق سخن بگم، چون که مهمترین رابطه مستقیم با زیبایی عشقه. پس این بحث ما خواهد بود از الان تا هر زمانی که تموم بشه. واقعیت نمیتونم بهتون وعده بدم که دو جلسه تموم میشه یا بیشتر یا چجوری خواهد بود، اما فعلا ما در بحث زیبایی میمونیم. قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، یک صحبت هایی رو داشتم در رابطه با اینکه در جلسات گذشته جسمانی شدن روح، که روح انسان جسمانی شده، و صحبت هایی راجع به قلب و اینکه عرفای ما کاملا آشنا بودن به فعالیت های مغزی و فعالیت های قلبی، اینها رو زیاد صحبت کردم. چون یک سندی رو از حضرت مولانا خدمتتون ارائه میدم در قبال صحبت هایی که من کردم، که بدونید اینها نظر شخص من نیست، اینها نظر حضرت مولاناست. یک سری ابیات رو میخونم. این ابیات در تکمیل سخنان گذشته است، سند به مسائل گذشته، و بعد انشالله وارد میشم در بحث زیبایی شناسی. از اینجا شروع میکنم. بس فسانه عشق تو خواندم به جان، تو مرا که افسانه گشتستم بخوان. میگه من خواندن به معنی مطالعه کتابی نیست، اشتباه نکنید. وقتی که شما سیر میکنید، دارید میخونید افسانه عشق رو، دارید حرکت میکنید، ارتباطاتی که دارید با طبیعت، با انسانها، با خودتون و با خالق، اینها تماما اون خواندنه. حالا داره به روح انسانی داستان عیاض و سلطان محموده، به اون از اون داستان دفتر پنجمه. اینجا داره مولانا یک صحبتی رو باز میکنه، میگه من از تو منظور کیه؟ روح انسانیه. تو منظور کیه؟ جان انسانیه. ما اینجا با خدا کاری نداریم. من کی هستم؟ من این بدنم، من این جسمم، من این بدنیتم. من خیلی راجع به تو تحقیق کردم. این بدنیت، این من، این خود انزمامی، این خودی که قطره قطره پیکره وجودش برگرفته شده از ماده و یا محصولات مادیه، یعنی اینکه من از اون تعلیم و تربیت هایی که از پدر و مادر، مدرسه، خانواده، کتاب ها، هر چی که گرفتم، این شخصیت انضمامی منو تشکیل داده. با راجع به اینا دیگه خیلی زیاد صحبت کردم دیگه. این شخصیت انضمامی، این شخص بدنیت، این خودی که در اصطلاح غربی بهش میگیم ایگوی من، انقدر در این زمینه رفت جلو در تحقیق درک تو، مطالعه تو. به هیچ عنوان کتاب نگیرید، کتاب در عشق رهزنه. من کاری به ابیات حضرت مولانا ندارم، اما سفری که خودت میکنی، کوچ ذهنی، یعنی مطالعه، یعنی تحقیق. حالا جناب روح، من بی ریشه، من یک انسانی که نه ریشه ای داشته، نه اصالتی، اصالتش در فرهنگ های مردم و در ماده و ژن بوده، تو بیا ببین من چه افسانه ای شدم. یعنی اکسیر عشق جناب با عظمت روح. حالا دیگه تو باید افسانه من رو بخونی. این که میگم ایگو در این شرایط نمیگم، و در جایی که اون نفس اماره که بهش گفته میشه اینجا ایگو، شده نفس لوامه و همینجور اومده ناطقه و بیا اینجورو تا شده به نفس راضیه رسیده، درسته؟ و نفس مطمئنه میگه حالا تو بیا ببین من چه کردم. اما این اکسیر، این جریان که یک موجود مادی رو از قلب و دل ماده و ارتباطات فرهنگی که بر هیچ اساس و بنیادی جز نیازهای جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و اینجور چیزها بنا نشده، ببین به چی تبدیل شد. حالا من افسانم، تو بیا من رو بخون. این اون تحول وجودیه. حالا ببینید چی میگه. یعنی اصلا تمام این داستانهایی که ما داریم میگیم سر کوچه ذهنی، یعنی همین، از این زندان وقتی که میای بیرون تازه میبینی که خودت چه افسانه‌ای هستی که گفته نشدی. بذارید یه چیزهایی رو راجع به افسانه و اسطوره باید بگم، بذارید داشته تموم شه بعدن توضیح میدم. خود تو میخوانی نه من ای مقتدی، من کوه تورم تو موسا وین صدا. ببینید میگه که من کوه تورم، یعنی جسم ما، این مادیت ما، این اون چیزی که ما بهش میگیم بدنیت، این خود انضمامی، این خود که الان در هوشیاریه، هم شما میشناسیدش هم من، میدونیم این خود ما چیه، میدونیم کجا چقدر عصبانی هستیم، کجا چقدر حسود هستیم، کجا مهربون هستیم، کجا دانش داریم، کجا دانش نداریم، خاطراتمون، تمام این مجموعه، تمام این گرد و خاک، تمام این اون توره. اما موسای ما کیه؟ موسا روحه. صدایی که داره میاد، صدایی که در کوه تور حضرت موسا شنید که من همونی هستم که هستم، این عشقه. حالا ببینید چی میگه. کوه بیچاره چه داند گفت چیست؟ کوه که نمیدونه صحبت کردن، نطق و بیان یعنی چی. جسم من و تو خارج از، یعنی این جسم که میگم به بدن نمیگم، به فکر میگم، به ذهنی میگم که در ساحت فکر اسیره. ما به این میگیم بدنیت. حالا یک قسمتی از این ذهن در این جسمه و با این جسم میره جلو. ذهن در اسارت فکر من مثل کوه میمونه، نمیدونه خارج از سه بعد یعنی چی، نمیدونه بی زمانی یعنی چی، نمیدونه ازلیت یعنی چی، نمیدونه بی مکانی یعنی چی. کدوم یکی از اینا رو میتونه حتی متصور بشه؟ شما مثل میمونه که کوه تور بیان، یا کوه بیان بهش بگین آقا تو حرف بزن. آخه بیچاره کوه چه میدونه صحبت کردن یعنی چی؟ کوه هیچ قدرت بیانی نداره. خب پس چی شد؟ شد کوه بیچاره چه داند گفت چیست؟ زان که موسا می بداند کوه توهیست. میگه موسا یعنی روح من و تو میدونه که یک چیزی در اسارت این فکر قرار گرفته، در مادیت قرار گرفته. کوه می داند به قدر خیشتن. من و شما وقتی که در این فکر هستیم به اون اندازه‌ای می دونیم که هستیم. اصلا همه مسئله ما مسئله آگاهیه. ما بیشتر از اون چیزی که میدونیم نیستیم، ما اونقدری میدونیم که هستیم. پس شد کوه میداند به قدر خیشتن، اندکی دارد ز لطف روح تن. دقیقا همینی که گفتم، ببین کلام خودشه. یک حالتهایی، یک رشحاتی، یک آزرخشی برای ما از روح یک میاد یک زمانهایی، اما تن ما چه میدونه بیمکانی یعنی چی؟ کوه نمیتونه بدونه که صدا و صحبت و اینها یعنی چی؟ روح ما هم مثل حضرت موسی میمونه و بدن ما مثل کوه میمونه. حالا میخوام جسمانی شدن روح، تا اینجا دیدید نارشه، حالا ببینید دقیقاً چی میگه. تن چو استولاب باشد ز احتساب، آیتی از روح همچون آفتاب. یه جسم ما یک آیتی، یک نشانه‌ای از روح، جسمانی شدن روح. شما اگر استولاب دیده باشید، استولاب وسیله محاسبه نجومی قدیمه، امروز هم جدیدن خیلی در دسترس افتاده و خیلی ها استفاده میکنن، منتهای مراتب اونهایی که امروز استفاده میکنن نوع نجوم اینها نجوم متفاوتیه با نجومی که ما امروز از دانشگاه های علمی در قبال نجوم داریم. اینها چیز دیگه ای رو اندازه گیری میکنن، کاری ندارم، ربط داره به فاصله ستاره ها، حضور ستاره ها، که حالا داستان رو نمیخوام وارد شم. اما اون چیزی که خیلی مهمه، استولاب یک صفحه است، بعد این افلاک و اجرام آسمانی در اینن، خورشید، عطارد، ناهید، اینا روی اون محاسبه میکنن. آیا این عکسی که روی این استولابه، یعنی این خطی که ما کشیدیم، این نقاشی که کشیدیم، گفتیم این خورشید، این زمینه، این نمیدونم ماهه، این کجا، خورشید کجا؟ یعنی اصلا شما یکان تصور کنین این نقش، این عکس، این استولاب چه طرز فکری، چه مقدار میخواد بفهمه که خورشید چیه؟ این فقط یه خط و کاغذ، خورشید کجا، این کجا؟ اما جسم من و تو، جسمانیت ما، اون چیزی که ساحت ذهن در اسارت فکره، ساحت ذهن در اسارت فکر، این منظور ما بدنیته. اون چیزی که ما به اندازه خودمون میتونیم بفهمیم، ما به اندازه خودمون، حالا با علومی که داریم، این علوم چه علوم تجربی مدرنه، چه علم فلسفه است و یا هر علم دیگه ایه، ما به اون اندازه‌ای که هستیم میفهمیم، نه حقیقت رو. چون این استولاب، این صفحه کاغذ و این نقش های روش کجا، خورشید و ماه کجا، ما در مقیاس با روح همین ارتباط رو داریم. حالا ببینید چی میگه، حالا خیلی جالبه ها، داره توضیح میده که ببین چه قدرتی در انسان نهفته شده، عظمت معجزه الهی انسان، معجزه‌ای به نام انسان رو داره مطرح میکنه که این استولاب، این نقش، این شکل، حالا خودش یک افسانه‌ای میشه که اون خورشید باید بیاد افسانه اینو بخونه. اینو بهش میگن تحول وجودی. کاری ندارم. تن چو استولاب باشد ز احتساب، آیتی از روح همچون آفتاب. شما یه نشانه است دیگه، میذارید اینجا، این خورشیده توی استولاب، میذارید میگید این ماهه، یک آیتی از اون خورشیده، یک نشانه ای از اون خورشیده. پس تن ما این خواهد. بعد چند تا بیت رو میگه تا میرسه به اینجا، تا استولابی کند از بحر او، تا برد از حالت خورشید بو. ما وقتی که میشینیم روی این استرلاب ها یک محاسباتی میکنیم، از خورشید یک بویی میبریم. این فکر ما، این اندیشه ما در برخورد با حقیقت بیرون فقط میتونه یک بو ببره، ببینه چه خبره. یک داستانی رو داشتم، یک صحبتی رو کردم، شاید 2-3 سال پیش بود، امیدوارم که بتونید به اونجاها برگردید، به اون صحبت ها، که شما فرض کنید یک خط، وقتی که یک خط دارای یک بعده در مقابل ما قرار بگیره که 3 بعدیم، این اگر بخواد ما رو بفهمه چجوری میتونه بفهمه؟ این صحبت رو کردم با اتون برای جریاناتیه که داریم وارد میشیم درش. این فقط میتونه با یک قدرت خیال، یک تصوری رو از ما بسازه که یه مقدار به ما نزدیک باشه، ولی درکی از ما نمیتونه داشته باشه. حالا جان که از استرلاب جوید او ثواب، چقدر داند ز چرخ و آفتاب. اگر روح تو اسیر این فکر بشه، اگر روح تو اسیر این فکر بشه و تو همه چیز رو با این فکر بخوای بفهمی، مثل این میمونه که استرلاب روی کاغذ ادعا کنه که من همون خورشیدم. این نخواهد شد. ولی خب یه بوایی میبری. همین صحبت هایی که داریم میکنیم از حضرت مولانا، از جناب سهروردی و اینجور چیزها. تو جهان را قدر دیده دیده ای، کو جهان سبلت چرا مالیده ای؟ میگه تو این جهان رو که داری ازش صحبت میکنی، این کهکشان ها، این اتم، هر چی که در زمان مولانا یا در الان هست، میگه تو اونقدر به اندازه دیده، یعنی اونقدری که میفهمی داری میبینی، چرا سیبیلتو میمالی که من جهان رو دیدم؟ کو جهان؟ کدوم حقیقت؟ توضیح دادم قبلا براتون که بسیار دانشمندان امروزی، به خصوص در علوم فیزیک، مثلا نظرشون بر اینه که ما داریم از پشت یک شیشهی به نام فکر، به نام ذهن، به نام این 5 حس جهان رو بررسی میکنیم. آیا ما داریم جهان رو بررسی میکنیم یا برداشت از پشت شیشه، از پشت این 5 حس، شیشه یعنی 5 حس، از پشت این 5 حس و فکر خودمون داریم جهان رو، داریم اون رو که این میفهمه داریم بررسی میکنیم یا جهان رو؟ بسیار نکته مهمه. ما جهان رو نمیشناسیم، ما اون برداشت رو داریم میشناسیم، اون برداشتی که فکر من از جهان داره. جهان یه چیز دیگه است، فکر من یه چیز دیگه است. مثالم قبلا براتون زدم، میگن مثل یک ماهی میمونه که در پشت یک شیشه محدبه، اون شیشه محدب ذهن من و توه، اون شیشه محدب فکر من و توه، از اون داره جهان رو میبینه. عزیز من، جهان محدب نیست، چون تو پشت این شیشه قرار گرفتی داری تمام جهان رو به صورت محدب بررسی میکنی. اصلا بری بیرون تمام حسابات غلطه، جهان چیز دیگه ایه. من اینکه جلسه قبل خدمتتون عرض میکردم، وقتی میایین به حضرت مولانا فقط میبینی در یک اوجی داره میره که هر چی میدوی بهش برسی نمیرسی. اینا مبالغات راجع به حضرت مولانا نیست، دارید میبینید. امروز شما برید بسیاری از این دانشمندان فیزیک رو ببینید، ما هیچ راهی به واقعیت نداریم، چون ما واقعیت مرتبط نیستیم، ما با 5 حس خودمون رو مرتبطیم. اون ستاره‌ای که داری میبینی تو داری میبینی، اصلا ممکن در واقعیت چیز دیگه است، ممکن که 100% چیز دیگه است، درسته؟ میگه پس تو جهان را قدر دیده دیده ای، تو به اون اندازه دیدی. عارفان را سرمه‌ای هست آن بجوی، تا که دریا گردد این چشم چجوی. میگه ما در عرفان، یعنی مولانا، یعنی عارفانی مثل حضرت مولانا، میگه ما یه سرمه‌ای داریم. سرمه چیزی بود که میمالیدن به چشم، میدونید دیگه، چشم رو قوی میکرد و زیبا میکرد. شما برای درمانهای چشم و قوی شدن چشم سرمه میمالیدین. میگه ما یه سرمه‌ای داریم، یک اکسیری داریم، تو لازم نیست بری تحقیق کنی در اون چیزی که فکرت میفهمه. در درک حقیقت جهان دارم میگم، و در یک سری الزامات زندگی ما این برامون لازمه، بسیار صحبت کردم. به در یک الزامات این فکر خیلی خوبه که یه چیزایی رو درست کنه، اما اگه میخوای این فکر رو به اونجایی برسونی که راز هستی رو بفهمه، 100% نخواهد شد. فقط همین فریب هایی که امروز در این دنیا زیاد باهاش روبرو میشید. میگه ما یک سرمه ای داریم، اگر این سرمه رو بزنی تو از پنج حس رها میشی، وقت داری با حقیقت روبرو میشی، زندان رو میشکنی. زندان یعنی این پنج حس، این توضیحاتی رو که دادم. عارفان را سرمه ای هست، میگه یه سرمه ای ما داریم، یک روشی ما داریم برای اینکه به این داستان برسی، و تو تا زمانی که در این زندان هستی جهان رو به اندازه زندان میبینی و اون چیزی رو که داری کشف میکنی درک خودته، نه حقیقت بیرون. اگر این شیشه عینک قرمز رو از چشم برداری یا سیاه رو از چشم برداری، مثلا این جهان سیاه نیست. اگر این شیشه مهدب بره کنار از جلوی ماهی، ماهی میبینه اصلا جهان مهدب نیست، جهان اصلا به این شکلی نیست که این میبینه. این فقط داره توی درک خودش کند و کاو میکنه، کند و کاو در زندان با کند و کاو در هستی متفاوته. کند و کاو در زندان با کند و کاو در هستی. عارفان را سرمه‌ای هست آن بجوی، تا که دریا گردد این چشم چجوی. یعنی چشم ما مثل یک جوی باریک میمونه. یعنی جو، بهتون بگم، یعنی اینکه یک فرمی از فهمه که زیر سلطه این زندانبان، که این زندانبان سیستم چشم ماست یا گوش ما یا حس پنج حس ما، ما زیر دیکته این دیکتاتورها داریم با جهان مرتبط میشیم. توجه میکنی؟ ذره ای از عقل و هوش اربا من است، این چه سودا و پریشان گفتن است. یه مرد حسابی میگه عقلت پریده. همین الان که من دارم این صحبت ها رو میکنم، که در این قرنیم و در این زمان که به خیلی نتایج رسیدیم، بسیاری از این متعصبین کوری که فکر میکنن وقتی بگن علم یعنی خیلی دانان، فوری میگن که آقا نه، آخه علم اومده، اصلا متوجه نیستن که حرف امروز علم همینه. تحقیقاتت رو کامل کن، حداقل اونی رو که میخونی کامل کن، نه صحبت چهار نفر رو. چه پریشان داری میگی بابا؟ الان مردم قاطی میکنه مغزشون. حالا این بیت رو نگاه کنید، یعنی میخواد چی بگه؟ یعنی میخواد بگه این حرفایی رو که من دارم میزنم، این حرفا مال من نیست، مال عقل و هوش من نیست. اگر قرار بود روی عقل و هوشم صحبت کنم، اونجوری میگفتم که خوشت بیاد. من وصل شدم با یک حقایقی که درکش برای تو مقدور نیست، منتها قدرتی دارم، توانی دارم که دارم اینها رو میریزم در قالب کلمات، اما اینا مال هوش نیست. اینا رو من با فکر و عقل و ساحت فکری و ذهن و علم و این چیزا نرسیدم. من با جایی رسیدم که اون سرمه رو مالیدم، چشمم شده دریابین. یعنی چشمم از زیر دیکتاتوری حکومت این سلسله های عصبی اومده بیرون، و من اصلا دارم با چیز دیگه با حقیقت روبرو میشم. درست شد؟ حالا اینجا رو نگاه کنید. چون که مغز من ز عقل و هوش تهی است، پس گناه من در این تخلیط چیست؟ شما آدمی که عقل نداره ازش انتظاری ندارین که، میگه آقا دیوانه است، میگه حالا منم اینقدر تکفیر نکنید، منم اینقدر تکفیر فقط دینی نیست، ماشاءالله امروز تکفیر این مسائل مدرن به مراتب از دین مدارها بدتر شده، چیزهایی که زیر اسم علم و نمیدونم حقوق بشر و دموکراسی و اینجور چرت پرت ها بیچاره میکنن ما رو. یا آقا جون منه ببخش، من عقل ندارم. ها دیگه عقل ندارم چی کارم میخوای بکنی؟ راست هم میگه، اینجا دیگه هوش وجود نداره، اینجا دیگه عقل متعارف، فکر متعارفی که من و تو میشناسیم وجود نداره، چون اگر اون وجود داشته باشه یعنی زندان. اون وقت دیگه مولانا اینا رو نمیفهمه. وقتی که از این زندان اومده بیرون داره صحبت میکنه که بیرون از این زندان آقا دنیاییه که شما اصلا نمیشناسین، میگن آقا برو عقلت پریده. حالا صحبتم به اینه، ببینید، چون که مغز من ز عقل و هوش تهیست، یعنی اینا میفهمیدن هوشیاری ما، هوش ما، عقل ما به مغز برمیگرده. این هوشیاری متعارف، این درکی که ما داریم از زندگی روزمره، درک متعارفی که از زندگی داریم به این سیستم مغزی برمیگرده. دقت کنید، چون اینها رو میگم برای اینکه خیلی از آدم ها متاسفانه زیر حالا سلطه دیکتاتوری یک عده، دیکتاتوری فکری منظورمه، از این آدم هایی که خیلی مدرنن و روشن فکرن و که ما امروز فهمیدیم همه چی از مغزه، این خیلی بهتر از من تو میفهمید همه چی از مغزه، منتها اون که میگه قلب، قلب جایگاه دیگه ای رو داره، جایگاه چیز دیگه ای رو داره. اون که مغز من ز عقل و هوش تهیست، پس جایگاه عقل، جایگاه هوشیاری، جایگاه هوش، ارتباطاتی که ما داریم با هم دیگه در مغزه. اینها اینو خوب میفهمیدن. این سندهایی بود که میخواستم براتون بیارم که اگر بعضی موقع بعضی آدم ها متاسفانه در تعصب بسیار چهار نعل میرن، به خصوص این تعصب های ایتیستی و علمی و این چیزایی رو که امروز درست کردن، همینجور فقط میبافن، دو تا شعرم میخونن، من و شما هم که از مثنوی اطلاعی نداریم میگیم آقا ببین اینا عقلشون نمیرسیده که قلب نمیفهمه مغز خوب میفهمیده. این سندها رو آوردم که صحبتهایی رو که کردم در چندین جلسه بدونید از جیبم در نمیارم، اینا صحبتهای خود حضرت مولاناست. این از این طرف باشد. اما برگردم سر صحبتی که با هم داشتیم، بحث صحبت زیبایی و زیبایی شناسی. قبل از اینکه وارد بحث زیبایی بشم، چون حضرت مولانا از فسانه و افسانه گفت و از یک چیزی صحبت کرد، خیلی نکته مهمه، که یک اکسیری وجود داره، یک موسایی در این کوه بدنیت وجود داره و شما میتونید که کاملا مبدل بشید. مبدل شدن، جسم مولانا هم مثل همه جسمهای دیگه گوشت و پوست و استخونه، ما از این صحبت نمی کنیم، ما از اون نفس اماره صحبت می کنیم، ما از اون ساحت فکری صحبت می کنیم، ذهنی که در اسارت فکره، من و خود من که خودم رو می شناسم اسارت اون فکر هستم، خودم میشم یک افسانه‌ای، سیمبولم، یک نمادم، یک خطی هم رو کاغذ، گفتن این خورشید، ولی من اون خورشید رو تحت تاثیر قرار میدم. این حرف خیلی مهمه، این مسئله خیلی مهمه. افسانه و اسطوره، این نوع افسانه‌ای که مولانا صحبت میکنه با یه سری افسانه های بی اساس خیلی متفاوته. اسطوره به طور کلی یعنی زمانی که کسی چیزی رو دریافت میکنه و نمیتونه این رو در قالب کلمات بریزه، اسطوره سازی میکنه. اسطوره ها به مراتب برای درک برای ما مهمند، چون وارد حکمت خسروانی هم بشیم شما فقط این اسطوره ها رو میبینید، شما فقط این اسطوره ها رو میبینید. حالا من از اسطوره های یونان شروع میکنم، چون بعدن میبینید که بسیاری از این هایی که در یونانه از حکمت خسروانی گرفته شده. بسیاری از کلماتی که سقراط داره مطرح میکنه و افلاطون مطرح میکنه، انشالله میرسم، اینها در حکمت خسروانی بوده که البته ما بهش میگیم حکمت خسروانی، این بسیار کهنه. ببینید، برای اینکه بحثم رو باز کنم که این ذره، این کاغذ، این خودکار، این استولاب چطور اون خورشید رو میتونه تحت تأثیر قرار بده، یه داستانی وجود داره در اسطوره های یونان به نام پرومته. حتما شنیدین این داستان. این پرومته کیه؟ این خودش یه خداست، جزو خدایانه. این آدم میاد و البته این خدا نه آدم، این میاد به دور از چشم خدایان آتش رو به انسان میده، یعنی انسان رو با آتش و کنترل کردن آتش آشنا میکنه. زئوس از این داستان خبردار میشه، بسیار خشمگین میشه، این پرومته رو میگیره، در همین کوههای قفقاز به زنجیر میبنده و برای اینکه این تنبیه بشه و مجازات بشه در قبال کاری که کرده، یک عقابی هست که میاد تمام درون شکم این رو زنده زنده میخوره، ولی چون این خدا هست و نمیمیره، دو مرتبه شب تمام اینا التیام پیدا میکنن، صاحب دل و روده و جگر و همه این چیزا میشه، دوباره فردا این عقاب، این پرنده قول پیکر میاد این رو میخوره درون شکمش رو. این عذاب این بوده تا زمانی که هرکول میاد و هرکول این رو نجات میده. این داستان، این یک اسطوره است. پرومته چی رو به انسان داد؟ آتش یعنی چی؟ وقتی که آگاهی مطرح میشه، آگاهی رو به انسان منتقل کرد. وقتی که آگاهی رو به انسان، آتش عشق آتشه، آگاهی آتشه، چون وقتی که شروع کرد به رشد کردن و روشن شدن، دیگه خودش تمام جهان رو میگیره، احتیاجی نیست روش نفت بریزی، احتیاجی نیست بهش کمک کنی. آتش وقتی راه خودش رو پیدا کرد، همه رو میگیره. آگاهی انسان درست مثل آتش میمونه. حالا آگاهی که ما داریم میگیم یعنی چی؟ بسیار دقت کنید، این اسطوره ها یعنی چی؟ حالا اینا رو نگفتن که ما بریم فیلم های هالیوودش رو ببینیم لذت ببریم، توش مطلب داشتن. در اسطوره های یونان انسان وقتی که آفریده شده و شکل گرفته، کروی بوده. کروی بودن یعنی کامل بودن، کره همیشه نماد کامله، انسان کامل کامل بوده، هیچ مشکلی نداشته. زئوس از این موضوع خشمگین میشه و این کره رو به دو نیم تبدیل میکنه که انسان ناقص بمونه. انسان همیشه در اندوه و حزن نیمه گم شده خودش سرگردان باشه، درسته؟ چون از این میترسیده که انسان قدرتش از تمام خدایان و حتی از خود زئوس بالاتر بره. به این خاطر ما رو دونیم کرده و ما در تمام عمرمون به دنبال نیمه گم شده خودمون میگردیم، اون نیمه تکمیلی خودمون، اون نیمه‌ای که ما رو یک انسان میکنه، در یک چهارچوب حیوان دوپا نگه نمیداره. پرومتو اومده و آتش آگاهی رو داده جایی که انسان راه پیدا میکنه به یافتن نیمه گم شده خودش. اینها تماماً در داستانهای یونانی و اسطوره‌های یونانی شما اینها رو میبینید. من به دلیلی دارم از یونان صحبت میکنم، چون برای زیبایی شناسی باید بیام توی قرون وسطا، بیام تو قرون جدید، بیام توی دوران اسلامی و بعد همه این مجموعه ها رو که دیدیم، وقت بعدا حکمت خسروانی خیلی جلوه میکنه براتون که چی هستش. از همین دلیلی شروع میکنم. ببینید، ما اومدیم و یک شکل کروی داشتیم و زئوس ما رو دونیم کرد. ما به دنبال نیمه گمشده خودمون داریم میگردیم. همیشه حس میکنیم کامل نیستیم، باید کامل بشیم. میدونیم برتر از اون چیزی هستیم که هستیم و میخواییم به اون سمت بریم. شما زمانی که این موضوع رو میبینید، این در خود مونس العشاق به این صورت مطرح میشه که اساساً در جهان ما به خاطر حضور عشق همیشه ناقص، سافل، میل، جذبه، کشش به کامل داره و کامل همیشه قهر، قهر یعنی قدرت، نه قهر میکنه، قاهر بر سافل، از مهمترین رموز این جهانه که ما وقتی میایم تو زوایای عاطفه اینها رو فراموش میکنیم. یعنی وقتی که میایم قوانین جدی هستی رو در نظر نمیگیریم و همه چیز رو بر اساس خواسته خودمون میخوام. بذارید یه حرفی بزنم براتون، حرفم رو باز کنم. ما در این نیمه گم شده، در این نیمه مادی، در این نیمه حیوانی فراموش کردیم همه چیز رو. خودمون رو فقط این میابیم، میگیم بقیهش دروغه. شما دیدید تو این مسابقه های فوتبال یه بازیکن با وجودی که بازیکنی خیلی خوبی هم هست، خودشو میکشونه تو اون منطقه جریمه، حالا قدیم میگفتیم 18 قدم، نمیدونم هنوزم هست یا نه، اونجایی که میشه پنالتی گرفت. اونچنان با زیرکی، با موزیگری خودشو میزنه زمین که بلکه داور رو دوچار اشتباه کنه و داور به نفع اینها پنالتی بگیره که اینها بتونن بازی رو ببرن. چرا؟ چون این بازیکن اساساً در فوتبال آنچنان حل شده که فراموش کرده فوتبال اساساً برای چی به وجود اومده. اونچنان در این فوتبال حل شده و اونچنان براش مهمه که فقط پیروزی ولو با هر گونه تزویر و ریایی، که اساساً هدف فوتبال دیگه فراموش شده. فوتبال اون روزی که پای ریزی شد بازی ملت ها بود، بازی همبستگی مردم بود، مال فقرا بود، نه این فوتبالی که شما امروز میبینید. حالا تا دهه 70 هم بود اونجوری بود، مثل اونجوری که من میگم، نه اینی که امروز شده فقط بیزینس و پول و تو ببر و اگه این گل رو بزنی و اگر این پنالتی رو بگیری پس تو در نتیجه پول خوبی میگیری، نمیدونم تیمت برنده میشه، به تو امتیاز فلان میدن. این در اون فوتبال اونچنان حل شده که هدف فوتبال فراموش شده و همه ما در این فوتبال اونچنان حل شدیم که به اون آفرین میگیم. ما در این زندگی و در این زندان ساحت فکری اونچنان حل شدیم که دیگه تمام هستی خودمون رو فقط این ساحت فکری ذهن میفهمیم. همون اونجوری که بازی جوانمردانه، بازی روی اصول، هدف این که چرا فوتبال تشکیل شده و فوتبال چه پیامدهایی رو داشت، درسته یک بازیه، تبدیل میشه به این بدبختی که امروز هست دیگه. به قول خیلی اصلا دنیا انقدر فوتبال زده شدن که خیلی چیزا رو شاید مجبور بشن تعطیل کنن. پس ما اینجوری حل میشیم، اصل داستان از یادمون میره. این قاعده ما آدم هاست، ما آدم ها در این داستان حل میشیم. برای این که برسم به بحث زیبایی، اجازه بدید از این مطلب شروع کنم با هاتون که عشق زمانی برای اتفاق میفته که ما با پدیده زیبایی رو در روشیم. شما زمانی که یک زلزله مهیب، یک طوفان مهیب چطور سرزمین وجودتون رو مضطرب میکنه، هزاران پله از این بالاتر زمانیه که شما با زیبایی رو در رو میشید. به قول مولانا دیگه اختیارت دست خودت نیست، زیبایی کاری باهات میکنه که انان رو از دست این زندان، اختیار رو از دست این زندان می رو باید. کمندی که دست زیباییه که میندازه دور گردن ما، اون کمند رو بهش میگن عشق. یادتونه همیشه مولانا میگفت تو نمیتونی عشق رو سید کنی، باش که عشق بیاد تو رو سید کنی، یعنی اون کمند بیفته دور گردن تو. به کمند زیبایی، به کمند حسن میگن عشق. اینا رابطه شون با هم به این صورت. دقت میکنی؟ حالا زیبایی، میخوام وارد زیبایی شم. قبل از اینکه وارد زیبایی شم، اجازه بدید که عشق رو از دیدگاه یونانی ها مطرح کنم که این همینطور کشیده شده به جامعه اسلامی پره، یه همینجور کشیده شده به قرون وسطا و حتی کشیده شده به امروز. اگر من از افلاطون یا سقراط یا ارسطو نام میبرم، اشتباه نکنید، یک موقع کوته نظری ما رو نگیره. انسانهایی که متعلق به 2500 سال پیش بودن، شما در هر عرصه تاریخی که دارید میرید اینها به طور زنده حضور دارن. شما بیاین در دنیای مسیحیت، همه حرفای افلاطونه، همه حرفای سقراط و ارسطوئه. بیاین در جامعه اسلامی حضور اینها رو چقدر دارید پررنگ میبینید. بیایید در جامعه قرون وسطا ببینید چه حضور قدرتمندی دارن. بیا در عصر مدرنیته امروز، ما که میگم بسیاری از مصلحین امروز انسان پناه بردن به اندیشه های افلاطون و سقراط که نجات دهنده انسان از این ویرانی بزرگی که داره اتفاق میفته و همینجور یواش یواش جهان رو داره همه جوره، چه روانی چه درونی چه بیرونی، ویران میکنه، میشه جلوشو گرفت. آخه شما چجور قدرتی رو در این آدم ها دیدید که در هر عرصه تاریخی حضور دارن و حضورشون فوق العاده پررنگه؟ من اگه مطرح میکنم به این دلیل ها مطرح میکنم که شما اینها رو یه مش دانشمند و چهار تا فیلسوف خونده، هر اون چی که شما در جهان پسا سقراطی میبینید متأثر از این هاست. شما میایین توی قرن 18 هم کانت رو میبینید چند سال از سقراط گذشته، چند سال از افلاطون گذشته، هنوز متأثره. میای قرن 20 هم هایدگر رو میبینی، زمانی که ما مشک مثلا فرستادیم کره ماه، میبینید هنوز تلعلعات افلاطون رو دارید میبینید، هنوز زیر این خورشید دارن میدرخشن. اینها رو به این جهت مطرح میکنم، اینها رو یه مش آدم های نابغه نگیرید، اینها خیلی برتر از این حرفان. بگذاریم ببینید، عشق یک جریانیه که این جریان ماوراییه، این جریان جریان ماوراییه، همین جوری که حضرت مولانا اشاره کرد، تو این استولاب، این خورشیدی که رو استولاب کشیدی، این خورشیده چه میفهمه خورشید واقعی چیه؟ عشق یک جریان ماوراییه، اما به دلیل اینکه ما یک قسمت مهمی از وجودمون رو فراموش کردیم، از دست دادیم و حل شدیم در این وجود مادی، مشیت و تقدیر الهی جریانی به نام عشق رو در ما ملموس کرد. همینجوری که مولانا اشاره کرد، با این اسارت فکر در ذهن، با این بدنیت، تو یک بویی میتونی ازش ببری. این بویی که میتونی ازش بری اون چیزیه که در فکرته. عشق به وجود میاد، عشقی که اسم این عشق رو حالا میذاری به هر کسی، و تو با اون مفهوم اصلی فاصله حالا زیاد داری. درست شد؟ این تقسیمات، تقسیمات یونانیه که من دارم انجام میدم. به همین صورت شما نه به این اسمایی که من دارم میگم، به شکلهای دیگهی در عرفان خودمون زیاد میبینید، در ابن سینا میبینید، در ملا صدرا میبینید. مولانا یک اشاراتی میکنه و خیلی برتر میره سمت عشق، خیلی بالاتر میره. شما هر فرم عشق یونانی رو وقتی که بررسی کنیم به این سه مرحله به طور عمده میرسید. یکی عشق اروتیک هستش. عشق اروتیک یعنی عشق جسمانی. جسمانی یعنی اینکه یک فردی رو میبینه و میخواد از این لذت جویی کنه، و اون فرد مقابل، اون معشوق، فقط یک ابزاره برای لذت جویی این عاشق. دلیلی جز لذت جویی، دلیلی جز منافع طلبی وجود نداره. بعد از یک مدتی که حالا با هر زبانی، با هر روشی، با هر پول خرج کردنی یا هر فرم دیگه ای، این داستان انجام شد و متامع عاشق به نتیجه رسید، دیگه اون معشوق هیچ معنی نداره، باید رهاش کنی و بری سراغ یکی دیگه. اصل این سوژه است، اون کسی که میخواد اون حس خواستنش رو، اون فریاد نفسانیش رو ارضا کنه. درسته؟ به این نوع عشق میگن، به این رتبه عشق میگن عشق اروتیک. مهمترین آفتی که این داره، زمانی که کامجویی پایان یافت دیگه معشوق معنی نداره، باید بره دنبال یه سوژه دیگه. ببینید، بذارید من مرحله دوم بگم بعد توضیح میدم. عشق مرحله دوم، حالا به سومم خواهیم رسید، عشق رومانتیکه. در عشق رومانتیک چیزی فقط و فقط به نام کامجویی وجود نداره. یک درونی، یک خصلتی، یک صفتی از معشوق عاشق را شکار کرده است. میتونه در بحث رمانتیک اروتیک هم وجود داشته باشه، رابطه جنسی وجود داشته باشه، ما فقط در مسئله عشق رابطه جنسی نیست، رومانس وجود داره، رومانتیک میشه، خصلت‌هایی هست، چیزهایی هست که فرد اون فرد معشوق رو، فرد معشوق عاشق رو با یه خصلت‌هایی شکار کرده. خیلی وقتا اروتیک بین اینها وجود نداره در مسئله رومانتیک، مسئله فقط اون شکاریه که عاشق شده. حالا مثال میزنم همه اینا رو روشن بکنم، بیام سراغ مسئله رومانتیک. در مسئله رومانتیک شما میبینید که نه، رابطه جنسی وجود نداره، میتونن وجود داره. مثل چی؟ مثل مثلا محبت مادر و فرزند، پدر و فرزند، در اینجا رابطه اروتیک وجود نداره، اما خصلت‌هایی در فرزند وجود داره، جریانی در فرزند هست که این پدر رو شکار کرد، حالا یا مادر رو شکار کرده. ببینید در بحث عشق رمانتیک ما یک مرحله از مرحله مادیگری، جسمانیگری محض و فقط رابطه خط و خال و چشم و ابرو، از یک رابطه ظاهری یه مقدار اومدیم عقب، رفتیم تو یک رابطه باطنی. شما ببینید طرف فرزندش بیماری های شدید داره، اصلا دیفورم میشه، از زیبایی خارج میشه. آیا بعضی از پدر مادرها، چون همه اینطور نیستن، انقدر گول این شعارهای علکی که بادمون میکنن و نخوریم، بعضی از این پدر و مادرها با تمام جونش داره این بچه رو نگه میداره، در این عشق یک شکاری صورت گرفته، فرزند پدر و مادر رو شکار کرده با یک خصایل درونی. حالا اسم این فرزند پدر مادره، هرچی. شما میتونید یک خانم و آقایی با همدیگه آشنا میشن و رابطه اروتیک وجود داره، اما میبینید در کنار این رابطه اروتیک فقط مختص به این نیست، باز همین اتفاق میفته، باز مثل پدر و مادرها بعضی ها دست بردارید از این شعارهای مطلق گرایی که آقا نه، پدر اینه، مادر اونه، اینا شعاره. بعضی ها بله، همینجور که در انسانهای دیگه وجود داره. شما میبینید اون آقا یا اون خانم، اون بیمار شده، دیفورم شده، توان نداره، هیچی نداره، اما طرف مقابل قویاً پاش وایستاده. به این میگن رومانتیک. در حالت اول دل زده میشی، در حالت اروتیک میگی که آقا دیگه بسه دیگه، چقدر با این باشه، من رو سراغ یکی دیگه. در حالت رومانتیک حالتیه که شما با تغییر در ظاهر جسمانی فرد، عشق شما مورد تغییر قرار نمیگیره. در عشق اروتیک شما دارید دنبال این میگردید که یک روشی طرف مقابل رو در اسارت بیارید. حالا همین آدمی که دارید براش تلاش میکنید، زبون میریزید، گل میفرستین، نمیدونم تو رستوران میرین، نمیدونم شم روشن میکنین، از اینجور کارا، همین معشوق فردا یه تصادف کرد، نصف بدنش از بین رفت. عشق تو کجا رفت؟ درسته؟ فقط خواهشی که میکنم، وقتی که ما میگیم رومانتیک، به این خزعبلاتی که امروز جا افتاده به معنی رومانس و رومانتیک توجه نکنید، اینا گفته های بزرگترین متفکرین بشره. این که مثال از افلاطون و اینا زدم که بدونید این چیزهایی، همون جوری که ما تمام واژگان رو آنچنان ویران کردیم که باعث شرم بیانشون، مثل عشق، مثل خدا، اون چنان تخریب کردیم که انسان خجالت میکشه اسم اینها رو بیاره، زیباترین مفاهیم بشری رو. امروز روزم رومنس و رومانتیک اینه که بریم توی یکی از این رستوران‌های تاریک، پول برق زیاده، دیدین دیگه همه یه چراغ کوچولو بزنم بگن این رومانتیکه، یه شمع هم روشن کنیم، یه گلم بیاریم، حالا زبون بریزیم تا طرف رام بشه. به این نمیگن رومانتیکا. من اصلا کاری ندارم خوبه یا بده، من چیزی رو قضاوت نمی کنم. من میگم مفاهیم رو درست بفهمیم. رومانتیک زمانیه که در پشت ظاهر باطنی وجود داره. مهم نیست تو کی هستی، در هر صورتی من با تو هم. در بین انسان ها، دوستار، رفقا، اصلا رفیق یعنی همین، زن و شوهرها، پدر و مادرها با فرزندها و بعضی وقتا هم بعضی فرزندها با پدر و مادرها، شما این عشق رومانتیک رو میبینید. هیچی پشتش نیست. اینو بهش میگن رومانتیک. ببینید، من قبل از اینکه برم به مرحله سوم یه نکته ای رو توضیح بدم. در دنیای امروز، در زمانی که ما وارد شدیم به دنیایی که اقتصاد بازار، یعنی چیزی که مارکت اکانومی چون بسیار قدرتمند بوده و زندگی ما رو در بر می گرفته و به ما کمک‌های زیادی می کرده، الان تبدیل شدیم به جامعه بازاری، همه چیز قابل خرید و فروشه. ما تبدیل شدیم به جامعه بازاری، یعنی اصلا دیگه شدیم سوسایتی مارکت، یعنی اصلا دیگه شما هر چیزی رو بخواید میتونید بخرید و بفروشید، دیگه اصلا این حرفا مطرح نیست. در دنیای امروز شما با بسیاری از روانشناس ها که صحبت میکنید میگن آقا شما در همه اون مسئله اروتیک بمونید، اصلا مهم نیست، تو هم احساساتو به فرد نده، یک کامجویی میخواد از جسم تو بکنه، تو هم برو یک جا کامجویی از جسم اون بکن. اینا قوانینیه که آقای فروید گفته برای سلامتی خوبه. اینا خوبه بده، اینا بحث من نیست، من اینها رو قضاوت نمی کنم. ولی شما امروز با هر کدوم از روانشناس ها که صحبت کنید به این قسمت اروتیک خیلی حمایت می کنن، خیلی مورد تأیید قرار می گیره و اساسا هم تو در جامعه به اصطلاح بازاری، در جامعه‌ای که همه چیز قابل خرید و فروشه، دیگه تو رفیق من نیستی، تو رقیب منی. فقط هم بحث جسم و سکس نیست، من تا زمانی که تو یک جنبه ابزاری در رفع حاجات من داری، برای من دارای یک ارزشی هستی. میتونم کامجوی سکسی کنم، میتونم به عنوان یک ابزار از تو بهره برداری مالی کنم. آیا در تو چیزی هست، ارتباطی، کنتاکتی، چیزی که بتونه مشکلات مالی من رو حل کنه؟ تو رو نگه میدارم. این همون عشق اروتیکه. حالا اروتیک درست جنبه سکسی داره، چون میدونید خدای عشق اروس، همون الف و را، الف و ر و واو و سین، اروس خدای عشق، این دوتا مرحله رو، رومانتیک در اسطوره و اروتیک رو این به ما آورده در افسانه های یونان به ما داده. فقط بحث دیگه در جامعه میمونه، فقط بحث سکسی نیست، بحث اینه که تو کجا به درد من میخوری. اگه به درد من خوردی ارزش داری، اگر به درد من نخوردی خواستن چرا وقتم با تو تلف کنم، میرم برکی تلف میکنم که به دردم بخوره. درد خوردن یعنی چی؟ کجا میتونم کامجویی کنم؟ کجا میتونم از تو به عنوان یک ابزار استفاده کنم؟ کجا تو در رفع حاجات من مفیدی؟ کجا تو برای منافع من پایه هایی هستی؟ شما امروز برید با هر روانشناسی، با تمام اینا که این چیزای موفقیت رو به من و شما یاد میدن، میگن آقا زندگی همینه، واقعیت را بگیر، واقعیت زندگی ما هم همین شده، در زیر سایه با جامعه بازاری زندگی ما هم همین شده. اینو اصلا شک نکنید. یعنی زمانی که ما میایم و از مسئله دنیای امروز صحبت میکنیم، باز میگم من به خوب و بدش کار ندارم، من دارم اون چیزی رو میگم که کدوم یکی از من و شمایی که در این صحبت ها رو میشنوید این عشق اروتیک رو تجربه نکردید. ببینید من از کجا دارم عشق و میام جلو تا به یک پدیده‌ای برسم که خب به قول مولانا قلم درش میشکنه، از رو هم اون کاغذ که با یک مداد عکس خورشید کشیده شده و اون خورشیدی که رو کاغذ یک عکسه دارم شروع میکنم دیگه. همه اینا رو ما میدونیم دیگه، حالا یا خودمون به عنوان ابزار استفاده کردیم از دیگران یا به عنوان ابزار استفاده شدیم، یه غیر از این که نیست که. اگر اینه بگین آقا هیچ فرقی نمیکنه، حتما نباید رابطه، چون اسمش اروتیکه، چون بحث سکسه، همه فکر میکنن سکسه. نه، ما در این بحث میتونیم مثلا میگم یه برادری یه خواهری رو، یه پدری فرزندش رو، یه فرزندی پدرش رو فقط به صورت منافع ببینه که هزار ماشاءالله امروز هم خیلی زیاده. اسم این رو میذارن عشق، درسته؟ مرحله دوم که اون هم ممکنه خیلی از ماها تجربه کرده باشیم، امیدوارم کرده باشیم، بحث رومانتیک بودنه. میخوامت چون میخوامت، یه جایی منو شکار کردی، حالا شکلت غیر قابل تحمله، برای من عزیزی. اگر سخت‌ترین بیماری ها رو داری بازم برای من عزیزی، چیزی عوض نمیشه. منتها چون در دنیای امروز برای دزدیدن کلمات زیبا یک رستوران تاریک و یه چراغ رو میز گذاشتن و یه شمع روشن کردن و یه گل دادن شده رومانتیک، ما خیال میکنیم که اگه مثلا شب ولنتاین یه همچون کاری رو نکنیم حالا دیگه رومانتیک نیستیم. در فوتبال حل شدیم، یادمون رفته فوتبال چی بوده، برای چی درست شده، برای فریاد ضعفا، برای اینکه میتونستیم در اون میدانها انسانهایی از کنار خیابون بیومدن. اکثر این بازیکنهای فوتبال رو ببینید، میومدن و میشدن آدمهای بزرگ. تو این 20 ساله 25 ساله گذشته فوتبال رو ببینید، ما هم همینیم، یادمون رفته و خیال میکنیم رومانتیک یعنی این دیگه. حالا اگر من ولنتاین یادم رفت، اوه اصلا تو رومانس نمیدونی چیه. به کجا میرسیم؟ این مرحله‌ای که ما بهش میگیم بحث عشق اروتیک، به طور کلی وقتی وارد فرهنگ اسلامی میشه، نفسیه که میخواد، امرت میکنه به خواستن، نفس امار است و فکر یک ابزاریه در دست این که تو اگر میخوای ارتباطی برقرار کنی با یک نفر، هر اونچه که در توان فکری و تجربیت هست به کار ببندی تا به اون برسی. یک کششی وجود داره، یک جاذبه‌ای وجود داره، این جاذبه جاذبه جسمیه ولی جاذبه است. چرا رو این آدم انقدر داری کار میکنی؟ این همه آدمای دیگه هستن، چون نسبت به این جاذبه پیدا کردی، درسته؟ فقط یک نیاز شهوانی نیست، این آدم رو میخوای. شما وقتی که وارد میشید در یونان، که این به عرفان ما هم رسیده، اگر ثانیه‌ای در جهان عشق وجود نداشته باشه، جهان از هم میپاشه. شما اگر دانشمندان علوم فیزیک رو ببرید پیش جناب سهروردی یا حضرت مولانا، بگن آقا عشق رو به زبان فیزیک برای ما مطرح کن، میگه عشق همون جاذبه است، عشق همون کششه، هر نوع کششی که به وجود میاد یک روحی از عشق درش وجود داره، اگه نباشه من تو اصلا حرکت نمی کنیم، اصلا جلو نمیریم. در دنیای امروز این نوع عشق بسیار حامی پیدا کرده، منافع نئولیبرالیسم درشه، متاسفانه بسیاری از این ربسیاری، نمیگم همه، روانشناس ها برای متقاعد کردن من و تو که فراموشی خودمون رو فراموشانه درش غرق شیم حامی سیستم نئولیبرالیسم هستن و من و تو رو متقاعد میکنن که این درست است و این علم است. ما اینجا با روانشناسی مشکل داریم. تو باید در مسیر علم حرکت کنی، نه در منافع گروهی یا سیستمی یا فردی یا افرادی. ولی زمانی که شما امروز رو رها کنید، در عرفان ما، در عرفان اسلامی، در یونان، در مسیحیت، در همه جا این نوع عشق، این نوع رابطه بسیار مذموم شناخته شده. گفتن از توی این بیا بیرون، این برات تباهی به همراه داره. امروز داریم تباهی رو میبینیم، اما به چشم میبینیم، به دل باور نمی کنیم. میبینیم حس، فتووت، عشق، فداکاری، دوستی همش از بین رفته. ما فقط در یک ظاهرسازی هستیم و نمیدونیم ثمره غرق شدن در این عشق اروتیکه دیگه معنی برای ما معنی نداره. اما تا دلت بخواد ظاهر سازیم، تا دلت بخواد ظاهر سازیم. و این سیستم ها هم، حالا روانشناسی یا هر چیز دیگه ای، آقا فرزندشه، آقا برادرشه، آقا مادرشه، و ما اینها رو میخریم. عزیز من، عشق از نظر مفهوم عرفانی فلسفی میگن عشق مفهوم ذات اضافه است. یه وقتی اینو توضیح خواهم داد. ذات اضافه یعنی چی؟ مفهوم ذات اضافه میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه در ارتباط عشق به وجود میاد. اگر ارتباط وجود نداشته باشه، اون هیچ معنی نداره. میگی مثل چی؟ میگه مثل برادری، مثل پدر و فرزندی. باید ارتباط پدر و فرزندی وجود داشته باشه تا تو به این بگی پدر و فرزند. خانم آقایی بچه رو به دنیا آوردن، اینها لزومن نه پدرن نه مادرن. فرض کن زمانی که ارتباطی بین اینها وجود نداره، حالا بچه رو رها کردن رفتن، آقا فیزیکال بدن این آدم از ایناست، اما یه ارتباط پدر و فرزندی وجود داره. باید ارتباطی به وجود بیاد تو به اینها بگی پدر و فرزند. حالا این ارتباطات میخواد دعواها باشه، قهرا باشه، دوست داشتن باشه، بالاخره ارتباطه. تو به این میگی ارتباط پدر و فرزند. وقتی که اصلا هم نه، نرفته، پدرم هست، فرزندم هست، اما دوتا درخت با هم ارتباطشون، دوتا سنگ با هم ارتباطشون نزدیکتره تا این دوتا برادر، تا این پدر و فرزند. این پدر و فرزندی وجود نداره. به پدر و فرزندی، به برادری، به اینجور چیزها میگن مفهوم ذات اضافه. یعنی دوتا برادر هستن، اما این برادری ندارن. این آدم با یک دوست خودش، با یک رفیق خودش به مراتب ارتباطش و برادریش از برادر خودش نزدیکتره. به اون میگن برادری، به اون میگن عشق. یعنی میبینید وقتی که میگم از جسم باید بیایم بیرون، باید بیایم تو روح. پدر و فرزندی که ارتباطشون رو صفره، نیستن، پدر فرزندی ندارن، برادر خواهری ندارن. منتها چون ما در این فریب غرق میشیم، میگیم خب این برادرته، خب باشه. وقتی ارتباط وجود نداره، برادری یعنی چی؟ هیچ نوع ارتباطی نیست، هیچ نوع حسی نیست. وقتی پدر و فرزند همینطورن، وقتی مادر و فرزند همینطورن. منتهای مراتب سعی میکنن ما رو با فریب، با یک کلماتی دلخوش کنن، میگن در واژگان زندگی کن. نه آقا، نمیتونم، باید از درونم بیاد بیرون. وقت میبینید چقدر ما عوامیم و چقدر جاهلانه میگیم آقا هر چی باشه برادرته، هر چی باشه پدره، هر چی باشه مادر. نه آقا، هر چی باشه نداره، ارتباط باید باشه. پدر فرزندی در ارتباط به وجود میاد. برادری همینجور، زن و شوهری همینجور، هر چیزی در ارتباط به وجود میاد. عشق هم در ارتباط به وجود میاد عزیز من. مفهوم ذات اضافه است، یک اصطلاح بسیار مهمه فلسفی و عرفانیه. تا اینجا درست شد؟ پس زمانی که ارتباط به وجود میاد، این ارتباط میشه نوعی از کشش، نوعی از عشق، نوعی از جاذبه. حرفم رو بیشتر باز کنم براتون. شما از پله های یک زیرزمین برین پایین، در یک زیرزمین میبینید کاملا تاریکه، میبینید هیچی نوری وجود نداره، از این درزها یا یه جاهایی یه چیزی اومده تو، معلوم نیست نور خورشیده، بیرون لامپ روشنه، آتیش روشنه، نور زرده، زردم نیست، اصلا نمیدونی چیه، اما یه کورسوی روشنایی اینجا را انداخته، چیزی رو نمیبینی، کوری، چون کاملا تاریکه، اما میبینی که بله از لابلای این یه چیزی زده بیرون و تو نمیدونی این نور خورشیده، آتشه، لامپه، شمعه، چیه، این نور اومده بیرون، یه چیز اینجا هست. تمام صحنه‌هایی رو که در این زیرزمین تاریک در این نور کمسوی بی‌ارزش داری مشاهده میکنی به طور 100% غلطه. چی میگی؟ میگی خدا کنه یه چراغ، یه چیزی نمیدونه چیه این رو نوشتن، این عکس ها چه با این نور که نمیشه چیزی رو دید. یک آن خیال میکنم پرنده است، بعد میبینم چرنده است، خیال میکنم چرنده است، میبینم خزنده است، هر آن یک توهمی دارم راجع به این، چون نوره اجازه نمیده ببینم. شب دقت کردین چی میگم؟ این یک مرحله است. شما از پله های این زیرزمین میایین بالا، وارد یک سالونی میشید، یک دالانی میشید، میبینید با این چقدر روشن‌تره، روشنی مطلق میشه، از زیرزمین خیلی بهتره. تشخیص میدید که یک نوری اینجا هست، یک روشنایی اینجا هست، دیگه عکسه که رو دیواره داری تقریبا میفهمی چیه، نوشته ها رو میتونی بخونی. حالا در رو باز میکنی، میای تو فضای باز، میبینی خورشیده و اونجا دیدگاه تو دیگه کاملا متفاوته. اون زمانی که در اون زیرزمین بودی متوجه میشی همین نور خورشید بود که از یک زاویه های تاریکی مهالودی سیاهی رد شده بود به اون زیرزمینه یه ذره تابیده بود و تو خیال میکردی این نور چراغه، این نور آتیشه، ولی چون به اون زیرزمین رسیده، قدرت بینایی من و تو رو از من و تو گرفته و در تشخیص محیط اطرافمون عاجز موندیم، اونجا جاییه که بهش میگن عشق اروتیک. نور نور آفتابه، اما نور آفتاب نیست. این تعجب در اینجاست. حالا همین موضوع در بسیاری از چیزهای متفاوت به وجود میاد. من میگم اروتیک چون اسم این از نظر اروس بیشتر به رابطه‌های جنسی گفته شده، چون فرد برای رسیدن به اون معشوق دست به هر کاری میزد و هر کاری توجیه شده است و هر کاری منطقی و عاقلانه است که من به اون برسم، چون تشخیصت اشتباهه، نور ضعیفه. حالی که ما امروز در این زیرزمین داریم، حال دنیای ماست. به این زیرزمین، به این مثالی که من زدم، جناب افلاطون مثال میزنه از غار افلاطونی، از غار افلاطونی. ما وقتی که در این مرحله هستیم که در این زیرزمینیم، این غار افلاطونیه. نور خیلی مشکل پیدا میکنه، آتشه، نور نیست. درست شد؟ شکلها همه شکلهای وحشتناکن. به روابط امروز خودمون نگاه کنیم دیگه، شکلای وحشتناک توقع دارین یک دیو دو سر بیاد با دندون؟ نه آقا جون، برادرت به برادرت اونچنان میزنتت که دشمن سرت نمیزنتت. تعارف نداریم که، زندگی امروز ماست. ارتباط، در ارتباط با فرزند یک ارتباط تفریحی و سرگرمی شده، چون دیگه از همه چی خسته ایم. این ارتباطات اون نور اونجاست. پس در هر جاذبه‌ای، در هر کششی، فرمی از تابش و تلألو حضرت عشقه، اما در این زیرزمین شده نفس اماره من و تو، ولی هیچ چیزی خاری از اون نیست، هیچ چیزی خاری از اون نیست. این حرف اینجاست. حالا میام سراغ رومانتیک. در رومانتیک هم فقط این صحبتهای امروز رو بریزید دور، اینها فقط برای همون رابطه اقتصادیه، برای با جامعه بازاریه، جامعه‌ای که فقط ارزش‌ها در معیار مصرفه. و این حرفایی که من الان میزنم و شاید خیلی از مردم واقعا نمیفهمن و فکر میکنن باید مخالفت کنن، انسان باید مصرف کنه، خیلی زود خواهید دید در همین دنیای غرب عوض خواهد شد. اینها جز ویرانی هیچی برای بشر نداشته. حالا یه عده‌ای هم خیلی گول میخورن و سینه چاک تعصب به خرج میدن و علم را به کمک میگیرند و نه آقا جون، اینا بیچارگی هیچ ربطی هم به علم نداره. علم بیچاره هم اسیر دست من و شما شده، اسیر دست سرمایه‌داری شده. ولی شما عشق رومانتیک رو کمتر میبینید به مرات، ولی خب هنوز هست، چون ما انسان ها هنوز در بینمون انسان هایی هستند که انسانند و زندند، فرد رو دوست دارن چون فرد رو دوست دارن، نه شکل ظاهریش، نه مسئله تفریح و سرگرمیش، نه مسئله اقتصادیش، نه نمیدونم منافعش، هیچی مهم نیست. خیلی کلمه زیباییه که بعضی از این دوستان در هستی اوریان میگن، این یعنی عشق رومانتیک. ممنون از این که هستی، همین که هستی، همین که هستی، اینو بهش میگن عشق رومانتیک. یک پله از این میایید بالاتر، این کلمه رو که کلمه آگاپه رو شما در انجیل بسیار زیاد میبینید به کار رفته، این لغت یونانیه. آگاپه اون عشق مطلقه، یعنی جاییه که فرد کلن از ساحت فکری ذهن کوچ کرده و به سرزمین عشق رسیده، چیزی که امروز بهش میگیم دیوان لاو، چیزی که ما بهش میگیم عشق الهی. عشق الهی یعنی سرزمین وجودی فرد شده عاشقانه. دیگه از این نفس اماره و اینا گذشته، رسیده به نفس مطمئنه. این یعنی آگاپه. آگاپه جایی که شما موجودیتت دیگه با موجودیت‌های پایین خیلی فرق می‌کنه. پس شما می‌بینید عشق سر جای خودشه و به من و شما داره میتابه. مهم اینه که من و تو کی هستیم و من و تو در چه خرابه‌ای داریم جون می‌کنیم و اسمشو می‌ذاریم زندگی. در چه خرابه‌ای داریم جون می‌کنیم و اسمشو می‌ذاریم زندگی. و یک ادم منافع طلب به من و تو فقط القا میکنن، خب اون تو رو ابزار کرده، تو همونو ابزار کن، چه اشکالی داره؟ خب بابا این میشه همین زندگی که همه ابزار هم دیگه؟ نه نه، ما توضیح میدیم. به حقیقت حرف من نگاه کنید، شما به من به چشم ابزاری نگاه کن، منم به شما به چشم ابزاری نگاه کنم. خب بس عواطفی که داری ازش دم میزنی همون عاطفه‌ای که بن‌بست بود و ما این همه مذمتش میکردیم، اونم دیگه از بین میره، میشیم اصلا عروسک، میشیم عروسک. نگاه همون به هم دیگه فقط باید ابزاری باشه. واسه همینه میبینید در اینجاها عرفان کسی رو راه نمیده. عرفا سرمه‌ای دارن، به این نکته ها دقت کن. توجه کردید این مرحله ها مرحله های عشقه که در یونان ازش صحبت کردن. حالا شما به من بگین عشق چیز پیچیده‌ایه برای فهمیدن؟ چون بسیار به وفور وجود داره و چون بسیار عمیق وجود داره و تمام زوایای جهان رو از جاذبه زمین بگیرین تا جاذبه خورشید، تا جاذبه کیهانی، تا جاذبه ای که بین یک زن و مرد هست، تا جاذبه ای که بین دوتا سنگ قرار داره، تمام اینها به برکت عشقه. ولی در هر کدوم در مرحله وجودیش. درست شد؟ پس ما از همون زیرزمینه، از همون غار افلاطونی شروع کردیم. این به معنی عشق. بیایم جلو. حالا این زمانی به اون آگاپه تبدیل میشه. اولا زمانی که ما در اون عشق اروتیک هستیم، اون آگاپه رو نمیفهمیم. در اون به هر حال زندگی که هستیم دیگه. توجه میکنید با به مسائل جنسی کاری نداریم. من اصلا نمیخوام بگم اینا خوبه، نمیخوام بگم اینا بده. در جهان ما میلیون ها میلیون انسان هستن که از این عشق اروتیک گریزانن و سمتش نمیرن. بودایی ها، هندوها، کشیش ها، کسانی که راهب ها، بسیاری از فرقه های عرفانی میگن این قسمت عشق ما اصلا اینجوریشو نمیخوایم. و خب در مقابل اینها روانکاوانی هستن که میگن نخیر آقا، ما به خاطر نظریات فروید این باید باشه و اگر نباشه اصلا مریض میشی، فلان میشی. من نمیگم اینا درست میگن، نمیگم اینا درست میگن. من دارم اون چیزی رو که امروز وجود داره براتون مطرح میکنم. اونجایی هم که میگم روانشناس ها برای اینکه وقتی ما در تأمین منافع یک عده حرکت کنیم، این کار غیر انسانیه. اسمش رو دین بذاریم، اسمش رو علم بذاریم، اینها غیر انسانیه. در سطح منافعی بخوایم حرکت کنیم که بگیم آقا نه، اون به تو ابزاری نگاه میکنه، تو هم ابزاری نگاه کن. خب جامعه بشری میشه این بدبختی که تو این دنیاست. خب میشه همین بدبختی دیگه. یعنی راحت تر از اون چی که توی آچار فرانسه میخری و از آچار فرانسه انتظار آچار بودن داری، با انسان همین رابطه رو داری. خواهرته بهت یه محبت داری، میتونی فریبش بدی، کش کلا بذاری، پولشو بخوری. خب این رابطه ها، نه ما اینا رو نگفتیم آقا، رابطه ابزاری رو جا انداختیم تو دنیا. چی ما نگفتیم؟ رابطه ابزاری رو جا انداختیم. قبلا در مقابل این عشق رومانتیک بود، فتووت، انسانیت، گذشت از خود، فداکاری. امروز اگر یه کسی بیاد از این حرفو بزنه، همین آقایون روانشناسی میگن تو دیوانه ای، برو قرص بخور، که مفهومی برای ما نمونده. مفهومی از گذشت، فتووت، انسانیت، نمیدونم فداکاری، شجاعت. حتی یه مش آدم های ضعیفی که فقط و فقط بگردیم دنبال رفع حوائجمون. به خاطر همین اونها با این قسمت اروتیک مخالفت میکنند و اینها به این صورت حمایت میکنند. اینها نظر من نیست که این خوبه یا اون خوبه. من هیچ کدوم از اینا رو نمیگم. من دارم میگم با این مراحل خیلی ساده، به جای اینکه فوری به فکرت برید یه روب، برو توی تأمل ببین اینایی که من میبینم در وجودت هست یا نه. اجازه به فکرت بدی که بحث من سر عشق تا اینجا بمونه. بیام صحبت کنم از زیبایی، ببینیم که منظور ما از زیبایی چیه. من وقتم بله تموم شده، چون که زیاد وقت ندارم که ادامه بدم صحبت ها رو. بقیه صحبت ها رو انشالله میذارم برای هفته بعد که زیبایی رو دنبال کنم و امیدوارم که تونسته باشم یه مطالبی رو براتون روشن کنم. فقط قبل از خدافظی بهتون بگم، ما اگر چیزی رو از روانشناسی امروز مطرح میکنیم، این که یک ابزاری در دست سیستم شده ولی همه روانشناس ها رو نمیگیم. بسیار شرافتمندم پیدا میکنی. من این رو بگم سوء تفاهم نشه، ولی یک اکثریتی رو پیدا میکنی که فقط میخوان یک جوری تو این اجتماع حلت کنن. اصلا موجودیت تو مهم نیست، ما انسانیت تو رو زیر پا گذاشتیم مهم نیست، و خودت هم جاهلانه در اینجا در این باطلاق خفا کننده خودتو غرق کردی که انقدر هی میگفتی اینو میخوام، اونو میخوام، اینو میخوام، اینو علم گفته، اونو دانش گفته، اونو آقای دکتر گفته، اینجور جاهلانه رفتی این تو. آقا راهش اینه که بیای بیرون. ولی بسیاری هم من میبینم واقعا شرافتمندانه دارن بر علیه این جریان میجنگن و اونها مقام انسان. ما همه رو یک کاسه نمی کنیم. این سوء تفاهم نشه براتون. خسته نباشید تا هفته ای
روابط عمومی هستی اوریان.